بر به شما میره. بر همین میخوام ارتباط برقرار کنم با جناب جامسرنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجان. جناب سرنگ سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدی عزیز، بنده خدمت جناب علی، همه هموطنان خوب ارزشمندم و تمامی شنوندگان ارزشمند رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
درود بر شما. جناب سرنگ، مهمترین علل تصادف در مسیرهای اربعین چه است؟ حالا سالهای گذشته هم طبیعتا همین مسیرها بوده، ولی واقعا مهمترین علل تصادفات چیه؟
خدمت جناب علی عرض کنم که در ایام طرح اربعین ما رویکرد رانندگان و آن چیزی که باعث علت تصادف میشه در سفرهاشون تغییر میکنه. در هنگام رفت عمده علل حوادثان بحث عدم توجه به جلو و موضوع عدم اتخاذ سرعت مطمئنه است که عمدتا به علت سرعت‌های غیر مطمئنه و غیر مجاز بحث حوادث واژگونی رو داریم. اما در بحث بازگشت، مثل این ایامی که من خدمت جناب عالی هستم، دلایل عمده‌ای باعث خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان میشه که نقش اول رو در حوادث ما داره. ما به دلیل اینکه این عزیزان در خارج از کشور به علت سفرهایی که داشتن، پیاده روی که داشتن و اون شرایطی که در اون کشور بود و شاید استراحتی نداشتن، وارد کشور شدن و بلافاصله مبادره رانندگی میکنن و این خستگی براشون مستولی میشه و در طول مسیر متاسفانه به دلیل خستگی که براشون پیش اومده توانه کنترل وسیله رو ندارن و این در تحلیل حوادث ما کاملا مشخص و محرز است. ما در برگشت زائرین عزیزمون موضوع اول اون بحث خستگی و خواب‌آلودگی و عدم توجه به جلو به عنوان عوامل اصلی حوادث ما در ایام بازگشت زائرین که الان هم خدمت شما هست.
الان پلیس در واقع چه تدابیری بر کاهش این حوادث اندیشیده؟
خب من خدمت عرض کنم که موضوعاتی که برای کاهش رخدادهای ترافیکی مد نظر است، ببینید این ایام که اصلا عامل اصلی حوادث بحث خستگی و خواب‌آلودگی، ما بحث توسعه تیمای گشتیون که در طول مسیر حضور دارن و چینش تیمامون بر اساس میزان ترافیک و حجم ترافیکی از مرزها به سمت داخل کشور قرار گرفتن و در کنار اون دوستان و سازمان ها و نهادهایی که در طول مسیر مبادرت به نصب و برپای موکب هایی رو کردن، مکانه برای پذیرایی پیش بینی کردن، اینو دو ضروریاتی که توصیه کردیم خدمت رانندگان عزیز و همه عزیزانی که در طول مسیر هستن از این ظرفیت ها استفاده کنن. و توصیه همیشگی ما که بارها و بارها از عزیزانمون خواهش کردیم که اولا در این شرایط بلافاصله بعد از ورود به کشور مبادرت به رانندگی نکنن، حتما مدت زمانی رو استراحت بکنن، فضای مناسبی در طول مسیر وجود داره و علاوه بر اون به ازای هر دو ساعت رانندگی ببینید که شرایط گرمای هوا خودش تشدید کننده این شرایط خستگی و خواب‌آلودگی هستش، حداقل به میزان 15 دقیقه را یک رو یا 20 دقیقه یک استراحتی داشته باشن. این کمک میکنه به افزایش توانمندی جسمیشون، کمک میکنه به در واقع وضعیت مناسب جسمیشون که بتونن تو این شرایط با وضعیت بهتری رانندگی کنن. این موضوعاتی که هستم در طول مسیر توسط همکار من توصیه میشه و حتی احتمال داره در طول مسیر تیمای گشتیما به صورت رندوم نسبت به کنترل رانندگان عزیز اقدام کنن، یعنی توقف‌های رندومی فقط صرفا برای کنترل مدارک با این هدف که راننده دچار آگاهی و هوشیاری بیشتری بشه و بتونه راحت رانندگیش انجام بده.
از فناوری‌های نوین هم استفاده میشه برای کنترل ترافیک تو این محدوده؟
بله قطعا. این موضوع که از بس پایش و رصد تردد ناوگان در طول مسیر از طریق سامانه هوشمند انجام میشه، بس ثبت تردد و یا تخلفات که در طول مسیر رخ میده از طریق سامانه هوشمند هم داره رصد و پایش میشه که مرکز مانیتورینگ پلیس راه راهور فراجا و مرکز اجرایت این موضوعات رو رصد میکنن و نسبت به کنترل رفتارهای رانندگان اقدام میکنن.
از نقش آموزش هم بر ما بگید، اطلاع رسانی به رانندگان در ایام چه صورته؟
خدمت جناب علی عرض کنم که درست عرض کردم حضرت علی فرمودید که پلیس چه اقداماتی داره یا بقیه دستگاه چه کاری باید انجام بدن.
بله.
اینا بخشی از اون پازل ایمنی در حوزه سفرهای به ویژه برون شهری هستش. پلیس، بقیه سازمان‌ها و نهادها بخشی از اون در واقع شرط رو فراهم میکنن، ولی عمده اصلی متوجه رانندگان است که هدایت وسیله رو به عهده دارن. در بحث رانندگی موضوعاتی که خیلی میتواند کمک کننده باشه بس توجه حداکثری به فرآیند رانندگی است. یکی از موضوعاتی که شاید باعث انحراف ذهنی رانندگان میشه استفاده از تلفن همراه هستش که یکی از موضوعاتی است که دامنگیر شرایط سفرهای برون شهری که ما استعداد حداکثری داریم که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی حین رانندگی از این وسیله اصلا استفاده نداشته باشه. بحث توجه به نحوه رفتار سایر رانندگان و اینکه ما در طول مسیر هنگام رانندگی اگر رفتار نامناسب از یک راننده مشاهده کردیم مبادرت به تقابل و اقدام مشابه نکنیم. موضوعاتی که در طول سفر میتواند به عنوان یک نقطه آسیب به شمار بیاد که ما از همه عزیزانی که در این حوزه حضور دارن و رانندگی میکنن خواهش میکنن که مد نظرشون باشه. آموزش رانندگی یکی از پایه و اساس رانندگی و ایمن هستش که ما در ایامی که دوستان درخواستایی برای گواهینامه داشتن، مراجعاتی به آموزشگاه رانندگی داشتن، اونجا موضوعات اصلی و خدمت دوستان عرض کردیم و به همین دلیل موفق به دریافت گواهینامه شدن. بس بحث آموزش رانندگی یکی از موضوعات اصولی و بنیادی است. در این بین شاید گروهی از رانندگان ما جناب احمدی رانندگان حرفه‌ای و رانندگانی هستن که در طول مسیر ما به عنوان رانندگان حرفه‌ای بهشون نگاه میکنیم.
بله.
که توقع و انتظار داریم عزیزان که عمدتاً وسایل نقلیه سنگی و فوق سنگی ما رو دارن هدایت میکنن در مقابل، رفتار این عزیزان میتونه به عنوان که الگو برای سایرین باشه. به همین دلیل الان که فراوانی تردد این عزیزان در طول محور هستش به دلیل جابجایی مسافرین، از این عزیزان خواهش میکنم که با رفتار خوبشون مثل همیشه با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی الگوی مناسب برای همه رانندگان باشن که در طول مسیر دارن تردد میکنن.
بسیار سپاسگزارم جناب سنگی، خیلی محبت فرمودین.
ارادتمند شما هستم. من خواهش میکنم چون جناب احمد ما بار برگشت سفرهامون داریم، تمامی محورهای منتهی به مرزهای در واقع خروجی کشور الان بار برگشت به سمت داخل کشور رو داریم.
بله.
عمده مسیر مسیر مهران ماست. من امروز به خوزستان اومده بودم که مرز شلمچه و چذابه رو دیدم. همین وضعیت رو داره. ما خواهش میکنیم چون بالاخره این سفر سفر معنوی هستش، اصلا زیبنده و مناسب نیست که به خاطر یک تخلف راهنمایی و رانندگی، به خاطر یک بی‌احتیاطی ما سفرم رو ناتمام بگذاریم یا خودمون یا سرنشینان و یا دیگران رو به خطر بندازیم. ما در طول این ایام طرحمون متاسفانه تا امروز 20 نفر از هموطنان زائرمون از دست دادیم. اگرچه ما نسبت به مشابه سال قبلمون کاهش داشتیم، ولی عرض کردم بارها من اینو از دوستان خواهش کرده که میشود با رفتار مناسب با احتیاط بیشتر از وقوع حوادث پیشگیری کرد، چون در بحث حوادث نقش عامل انسانی به مراتب بیش از سایر مؤلفه‌های دیگه است. شاید برخی از مؤلفه‌ها مثل نقش راه، وسیله نقلیه، شرایط آب و هوایی و دیگر مؤلفه‌ها تأثیرگذار هستند، ولی تکمیل کننده اون عامل انسانی است. خواهش میکنم این چند روز که ما عمده محورامون پرحجم، پرتردد و پرترافیک هستش کمی حوصله به خرج بدیم. هر کجا که احساس خستگی کردیم حتما در اولین فرصت، در اولین پارکینگ، در اولین فاز مناسب توقف کوتاهی داشته باشیم که بتونیم شرط رو مناسب کنیم و بعد ادامه حرکت بدیم.
خسته نباشید، خدا قوت میگم هم به شما جناب سرهنگ هم به همه همکاران عزیزتون که واقعا زحمت کشیدین. چند ماه در واقع میدونم که درگیر این داستان هستید. ممنون، سپاسگزارم از شما.
ارادتمند جناب
همکاران،
خداحافظ.
گفتگو کردم با سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در مورد ایام اربعین. حالا با تجربه ترددی که در جاده هستش و کاهش تصادفات ما با ایشون صحبت کردیم، توصیه ایشون رو هم شنیدیم. قطعا اگر گوش بدیم به توصیه های یک پلیس، حالا امسال که 20 نفر نسبت به گذشتم، خب میدونم آمار کمتر شده، ولی قطعا حتی یک نفر هم ما که عزیزی رو از دست نخواهیم داد. پس رعایت کنیم.
سلام، تا حالا به این فکر کردی که روایتگری یعنی چی؟ یعنی شما میتونی یه بلاگر باشی و با بیانت یه رویداد رو روایت کنی، نه با کلیشه و تکرار، با نگاه خودت. توی پیاده روی اربعین سوژه زیاده، از اشکهای یه زائر دلسوخته تا لبخند یه کودک روی دوش پدرش، از همصحبتی با یه موکبدار عراقی تا روایت مادران از عزه. اربعین فقط یه سفر نیست، یه میدان روایت جهانیه. ما میخواییم نشون بدیم که این حرکت یعنی همدلی و مقاومت، یعنی فریاد مظلومیت مردم فلسطین وسط بین الحرمین، حتی جنگ تحمیلی 12 روزه یه نمونه از همین ایستادگی در برابر ظالمه. اینا رو ما باید روایت کنیم. حالا چطوری روایت کنیم؟ لازم نیست دوربین حرفه‌ای داشته باشی. موبایلتو عمودی بگیر با یه هنسفری یا میکروفون یقه. مهم اینه که زاویه نگاهت خاص باشه، احساس داشته باشه و از دلت بر اومده باشه. با ما همراه شو در پویش راوی اول. کافی روایت خودتو به شماره 0999-922-1401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کن. اربعین رو ما باید روایت کنیم.
بخونم شازا به برکتش بگیری و بری را اینو گوش بدی و منم دعا کنم. فقط گرمای عشق تو میتونست این گرما منو اینجا بیاره. تموم نورها خاموش میشن، فقط نور تو خاموشی نداره. مبدع شد ایوون نجف، مقصد ایوون کربلا. مردم از هر جای زمین میشن مهمون کربلا، میشن مهمون کربلا. کربلا وقتی یار میبینه سختی ها شیرینه، ببین عرض ارادت رو، این همه سخاوت رو، دریای محبت رو، قدرت رو، عزت رو، هفتاد و دو ملت رو، تو راه سختی هم شیرینه. قیامت اسم دیگش اربعینه، قیامت اسم دیگش اربعین. لبیک یا حسین. برای بعضی ها اینجا بهشته، بهشته خیلی ها روی زمینه. آره اینجا بهشته، اما اصلش مضیف حضرت ام الولینه. واسه بیعت باز اومدن میلیون ها انسان غیور، این جاده میره تا بقیه، این جاده میره تا زور، این جاده میره تا زهور. سینه زن این جاده تا عرشه، این جعبه از یا عرشه. ببین این همه زائر رو، جمعیت نادر رو، موکبای دائر رو، شور بنی عامر رو، تاریخ معاصر رو.
بسیار عالی. خب من ارتباطم برقرار شده با جناب آقای محمد مسعود مصدر العلوم، یکی از عزیزانی که در کربلای معلا هستن و میخوان گزارشی رو از اونجا برای ما ارسال کنه. آقای مصدر العلوم عزیز سلام، درود بر شما.
عرض سلام و احترام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بله همین فرمودید، بنده محمد مسعود مصدر العلوم هستم.
بله آقای مصدر العلوم عزیز،
صدای جمهوری اسلامی که همکنون از عمود 1072 با شما صحبت میکنم، از جاده نجف به کربلای معلا. معروف به طریق حسین علیه السلام. مردم هر سال این موسم خودشون رو پیاده به کربلای معلا میرسونن برای عزاداری اربعین امام حسین علیه السلام. و الان هم با این حال که فضا فضای تابستانی و گرمی هست، اما دوبار جاده رو خالی نکردن و خیلی جمعیت داره از شهرهای اطراف کربلا به کربلا میریزه تا امشب در اربعین امام حسین علیه السلام مراکب حیات برای عزاداری و عرض ادب به صحن سرای امام حسین علیه السلام بیان و سلامی از نزدیک محضر سید شهدا عرضه بدارن. ما هم ناوزیار شما هستیم همکار گرامی و همه شنوندگان خوب را گفتگو.
درود بر شما.
نیابت سلام از شما دارم که شما و همه شنوندگان الان چیزای بنده رو میشنوید، دست به سینه بگذارید و این عبارت زیارت عاشورا رو با من تکرار کنید. السلام علیکم یا ابا عبدالله.
السلام علیکم یا
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الان در موکب از دارت الله شاه‌آبادی هستم، دارم استراحت اومدم. این آه. عزیزان حدود دو سه هفته هست که زندگی خودشون رو وقت به امام حسن علیه السلام میکنن و به خدمت گذاری مشغول هستن. ما اگر از روزی گفته بکنم با از دو جلسه دوستان مسلمین حاج آقا رضای شاه آبادی که هم در حوزه علمی امام حسن علیه السلام قم مشغول فعالیت هستن، هم اینجا به حمد الله دومین سالی هست که موکعی برپا کردن که خدمت همه زوار رو دارن. هم شما رو شنوندگان رو گفتگو میشنوند.
سلام علیکم و رحمت الله، تقبل الله اعمالکم، بهتون سلام باشه.
تمامی کلماتی که این هفته شما و عزیزان و خادمین در این موکب که به نام نامی حضرت مادر حضرت زهرا حضرت خدیجه سلام الله علیها
والا من که خودم که کاری نمی کنم و کاری نکردم به هیچم، ولی دوستان و رفقا علاقه‌ای که دارم در نسبت به خدمت به زارین حسینی هم به طبق معمول و مثل بقیه مواکب اومدن اینجا از اوائل ماه مبارکه در اوائل ماه سفر اومدن اینجا خدمت بکنن در موکب و دوست دارم اسمشون ثبت بشه جز به قادمین حسینی. کار خاصی هم نمی کنن، همین پذیرایی از ظاهران اگر مورد قبول حضرت ابو عبدالله قرار بگیره خیلی ممنون میشیم از حضرات ائمه علیه
بود. بر شما شکرن یا ابو عبدالله، ممنون از اشکت نفسی و عمل خالصانه شما. دوست دارم الان که ارتباط ما مستقیما با ایران اسلامی با شنوندگان رادیو گفتگو برقرار شده، کوتاه یک خاطره‌ای که به دل خود نشسته برای شنوندگان تعریف کنید.
ببینید در این مواکب معمولا یک روز به اربعین دیگه مواکب برای اینکه خودشون هم به زیارت برسن جمع میکنن مواکب رو و ما سال گذشته روز اربعین هم بودیم و خب عزیزانی بودن که دیرتر رسیده بودن، یعنی از مرز ایران عبور کرده بودن، مثل عزیزانی که از افغانستان یا از پاکستان بودن، اینها کارشون دیر شده، مثل امسال هم همینجور شده دیرتر میان و اینها می اومدن تو مسیر این چه بود و ما بودیم و این صحنه‌ای که می دیدیم یا تشنه می رسیدن و خسته و تشنه می تونستیم پذیرایی کنیم، صحنه دلچسبی بود بودم.
در شما این همه این زحمت ها موازاتیه با کاروان عاشورایان با از زینب سلام الله علیها و انشاءالله این قدم ها این زحمت ها نزد فرج مولامون امام زمان بشه.
ممنون از شما و دوستانتون، سلام برسونم.
سپاسگزار شما گفتگو بسیار خوبی همکار گرامی با از جلسه امام مسلمین حاج رضای شاه آبادی که مسئولیت موکب حضرت خدیجه سلام الله علیها در عمود 1072 کربلای معلا رو دارن.
خدا خیرتون بده. ممنون، سپاسگزارم آقای محمد مسعود مستر الامور عزیز.
متشکر از لطفتون. انشالله امشب و فردا هم ناوزیراتون هستیم در بچه حسین لقلتیام.
خدا حافظ شما. ارتباط گرفتم با جناب آقای محمد مسعود مستر الامور، همکار گزارشگرمون از کربلای معلا. طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاد نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمه یش، طیب الله به اسم سان بلای عباس شاه الغم، عباس شاه الغم.
و می آیم و در حلقه عشاق بر خیش سوارم، ولی از نام پیاده بر عرش سوارش بکنی روز قیامت، هر کس طرفت آمده یک گام پیاده. ای خواسترین آم می آیم دوباره، خواسان طرفت در ملع آم پیاده. طیب الله به موجبان طریق، طیب الله به شاه راه عشق، طیب الله به خستگی راه، طیب الله به تکیه گاه عشق، طیب الله در
دم ابو سجاد طیب الله.
خب وقتتون بخیر باشه، قبول باشه عزاداری هاتون، اون راز و نیاز هاتون، انشالله که حاجت روا هم بشید. ممنون که روی موچه گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب صحبت های نتانیاهو رو توی یکی دو شب گذشته شنیدیم که دلسوزی های دروغینی داشت نسبت به مردم ایران، نسبت به غزه صحبت کرد، گفت اگه میخوان اینها ما بهشون کمک بکنیم اینجا رو باید ترک بکنن، یعنی سرزمین خودشون رو ترک بکنن، ما بهشون کمک میکنیم. خب این واقعا خیلی ناعادلانه است، اصلا نمیشه گفت چه صحبت هایی است که ما کمک میکنیم به شرط اینکه. رئیس جمهور هم گفتن که رئیس جمهور خودمون گفتن، آقای پزشکیان گفتن که نتانیاهو به جای دلسوزی دروغین برای مردم ایران نگاهی به آثار جنایاتش در غزه داشته باشه. واقعا همینطوره، اونایی که با ظاهر فریبنده به دروغ ادعای دلسوزی برای مردم ایران دارن، اول نگاهی به وضعیت وخیم مردم غزه، مردم بیدفاع این شهر به ویژه کودکان بندازن، بعد مثلا میخوان حالا حرفی هم بزنن بعد بگن. در همین راستا خب حالا ما تو رسانه تو فضای مجازی این خبرها رو میخونیم. بله قسمتی هم از حرفایی که میزنن راجع به مشکلاتی هستش که الان در کشور ما خب حالا به دلیل مختلف وجود داره، مثل همین کم آبی که مثلا رئیس نتانیاهو میاد پارچه آبی رو میذاره جلوی خودش، بعد راجع به آب صحبت میکنه، میاد دقیقاً دست میذاره نقطه‌ای که الان ممکنه مثلا تو خیلی از کشورها این مشکل رو داشته باشن. اما اینکه من به عنوان یک شنونده رسانه رو میبینم یا تو فضای مجازی به قول معروف داریم چرخی میزنیم این دست خبرها رو میبینیم، چه باید بکنیم غیر از اینکه یک سوادی داشته باشیم که تو این رسانه چرخ میزنیم؟ کار دیگه نمیشه انجام داد. و اگر این سواد رسانه رو نداشته باشیم طبیعتا دوچار یأس و ناامیدی میشیم و اصلا این خودش این جنگ روانی که میگن همینه دیگه، که ما رو دوچار یک سری تزلزل ها بکنن. در همین راستا میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس سواد رسانه. جناب آقای لسانی سلام، درود بر شما.
سلام به شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
درود بر شما. این سواد رسانه‌ای که میگن و انقدر تاکید میکنیم که برابری میکنه، چه بسا بالاتر از اون جنگ در واقع اسلحه و سلاح و ایناست، این فکر میکنم خیلی قوی تره، درسته؟
بله، سواد رسانه‌ای سپر دفاعی در برابر اثرات سوء پیام یا عواقب سوء کاربری رسانه هست، چه در مصرف و چه در تولید. اگر سواد رسانه‌ای داشته باشیم میتونیم یک زیست و یک زندگی ایمن آرام رو در دنیای رسانه داشته باشیم.
خب ببین الان رسانه ها زیاد شدن، فضای مجازی هم هست، ما طبیعتا داریم از صبح تا شب، حالا به غیر از زمانهایی که فرصت رفتن به این فضاها و این رسانه ها رو نداریم، بقیهش رو در واقع داریم تو این فضاها چرخ میزنیم دیگه، داریم دور میزنیم. خب پر از خبره، ما چجوری میتونیم واقعا یک خبر درست رو از نادرست تشخیص بدیم؟
یکی از نکاتی که مهمه اینه که در دوره جدید معمولا افراد بیش مصرفی دارن. وقتی بیش مصرفی دارن صحت پیام براشون مهم نیست، بلکه حجم پیامی که دارن مصرف میکنن مهمه.
بله.
خب ما نگاه میکنیم به صورت متوسط بین 8 تا 10 ساعت مصرف شبکه‌های اجتماعی در بین جوانان رایجه. چیزی که در دنیا برای شبکه‌های اجتماعی عموماً 3 تا 5 ساعت در نظر گرفته میشه. برای همین وقتی بیش مصرفی شکل میگیره، خیلی از افراد دنبال و پیگیری نمی‌کنن که این خبری که خوندن آیا درسته یا نه. مثلا 2-3 روز پیش پیام منتشر شده راجع به کشف یک مزرعه رمز ارز در زیر ورزشگاه شهید باقری اهواز. خب عکسی هم منتشر شده بود، من یه جستجو کردم، دیدم کانال های خبری هم به شدت گذاشتن و رسانه ها هم انعکاس دادن، یعنی نه تنها مردم
بله
درگیر این مسئله شدن که دیگه صحت سنجی و راستی آزمایی نمی کنن، بلکه رسانه ها و حتی خبرنگاران هم امروز کار خبری و رسالت مهم خودشون رو دارن سرسری میگیرن. خب یه پیگیری کردم، جستجو کردم، دیدم که دادستان خوزستان مصاحبه ای رو داشته و اصل موضوع رو تکذیب کرده که اصلا چون این چیزی نبوده. حالا شما نگاه میکنید که دو روزه اصل مسئله تکذیب شده، اما همچنان رسانه‌های خبری اون عکس جعلی که با هوش مصنوعی تولید شده از اون مزرعه رمز ارز رو و خبرش رو دارن کار میکنن، یعنی جا موندن، حتی نرفتن پیگیری کنن که بابا این موضوع دو روز پیش اصلا تکذیب شد. برای همین نقطه‌ای که مهم هست و ما اشاره میکنیم اینه که به جای اندازه و حجم پیام به کیفیت پیام باید توجه بکنیم. امروز خوراک رسانه‌ای مثل خوراک فیزیکی مهمه. شما چطور راجع به مثلا کالری و حجم غذایی که دارید سر سفره مصرف میکنید حساس هستید؟ همین مسئله در خصوص پیام‌های رسانه‌ای هم صادقه. ما اگر شیفت بکنیم، تغییر بدیم نگاهمون رو از حجم به کیفیت، میتونیم اطمینان داشته باشیم که یک زیست درست و باور درست در فضای رسانه‌ای برای ما شکل میگیره.
اون آماری که حضرت علی فرمودید که مثلا ما نسبت به بعضی از کشورها زمان بیشتری رو در فضای مجازی رسانه هستیم، در واقع یک آماری که به ثبت رسید، درسته؟
وزارت ورزش و جوانان هر سال در گروه‌های مختلف شهرها و استان‌ها میاد و پیمایش میکنه. جدای از این در جهاد دانشگاهی ایسپا هم ما نظرسنجی‌های سالانه داریم. آماری که خدمتتون ارائه دادم آمار جوانان 18 تا 24 ساله تهرانی بوده که در پیمایش وزارت ورزش و جوانان بهش اشاره شده.
خب حالا این آماری هستش که در واقع بله رصد کردن میدانی یا غیر میدانی. چه باید کرد؟ کشورهایی که حالا به نسبت ما مثلا کمتر ورود میکنن چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چه برنامه ریزی هایی باید مسئولین انجام بدن که ما مثلا کمتر بریم تو این فضا؟
بله، به نظر من پنج لایه با همدیگه باید فعال شه. نگاه تک مؤلفه‌ای و تک بعدی خودش آغاز مشکل هست. کسانی که فکر میکنن یک کلید جادویی هست که میتونن اگر دست دراز بکنن و اون رو فعال بکنن مسئله حل میشه، این یک تقلیل و ساده سازی مسئله هست. ما باید بریم به این سمتی که پنج لایه رو با هم فعال کنیم. لایه اول حوزه فردی و خانوادگی هست که نیاز هم والدین و هم افراد خودشون جویا و دنبال سواد رسانه باشن. لایه دوم لایه نظام آموزشی هست. در لایه آموزشی باید در آموزش رسمی ما مثل کشور مثلا انگلستان که شما نگاه میکنید هم سواد رسانه‌ای داره و هم آموزش رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای جنبه اجتماعی و فرهنگی داره، اما آموزش رسانه‌ای جنبه رسمی داره که در نظام آموزش و مدرسه تدریس میشه. لایه سوم برمیگرده به حوزه فرهنگی و اجتماعی، یعنی سمنها، تشکلها، انجیوها باید تو این حوزه در کنار رسانه ها فعال باشن. الان اگر از شما سوال بکنم مجله سواد رسانه‌ای رادیو یا تلویزیون جمهوری اسلامی چیه؟ شما که خودتون دیگه توی این حوزه هستید میتونید سوال من رو جواب بدید؟
متاسفانه
من از شما سوال کردم که در لایه سوم که اجتماعی و فرهنگی باشه خود شما در رادیو یا تلویزیون میتونید یک مجله سواد رسانه‌ای معرفی کنید به شنوندگان ما؟
خب این ما مثلا چون حالا رسانه رادیو هستیم، رسانه در واقع صدا هستیم، میتونیم مثلا حالا شبکه‌های رادیویی رو بگیم که مثلا تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، برنامه‌ای رو معرفی کنیم که در این زمینه نقش.
نه مرجع نگاه کنیم، وقتی که داریم میگیم یعنی یک برنامه مرجع.
رسانه ملی خودش مرجع نیست؟
من رسانه ملی رو نگفتم، یه برنامه رو گفتم. و مثلا شما تو حوزه خبر ممکنه بگید 23 رو میبینم.
بله.
حالا من سوالم اینه، میگم تو حوزه سواد رسانه‌ای برنامه مرجع